شاهنامه و سخنوران گرانمایه. بانو گشسپ نامه. برنامه ای از رادیو فرهنگ. با درودی دیگر بار شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ که در هر جای این گیتی پهناور صدای ما را میشنوید، همراه هستیم با شاهنامه و گرانمایگان سخنور. امروز بخش نخست کتاب ارجمندی را در اختیار دارم که شاید برای نخستین بار باشه دوستان از اون آگاه میشن و آن هم سرنوشت یک دختر پهلوان ایرانی است به نام بانو گشسپ، دختر رستم. کار پژوهشی ارجمندی از دکتر روح‌انگیز کراچی که پیشگفتار بسیار خردمندانه بر آن نوشته و تلاش دارم این داستان را که پیوند ژرفی با شاهنامه داره آشنا خواهیم شد، در چه زمانی سروده شده، چه ویژگی هایی داره و چرا یک دختر، یک بانو پهلوانه و نقش نخست این داستان را بر عهده داره و برابر هستش در همه موارد با حقوقی که برای مرد و زن قائل شده، چه در درون خانه و چه در خارج از خانه. کسی که پرورنده برادر کوچکش فرامرز بوده، پسر دیگر رستم که از آن هم فرامرزنامه درست شده. اما نخست آشنا بشیم با این کتاب، ببینیم در چند رویه یا صفحه هستش و چه مسئله پیش رفته و اساساً چرا این داستان به این زیبایی به نظم کشیده شده. بانو گشسپ نامه در 223 صفحه هستش. دکتر روح‌انگیز کراچی تلاش کرده، اون را جمع‌آوری کرده در جستارهای گوناگونه و باید آشنا بشیم چرا اساساً در فرهنگ و یا اجتماع و در ویژگی‌های ادبی یک مردم روایات اساطیری چه پیامی داره و چه می‌خواهد برای خواننده خودش یا شنونده خودش به ارمغان بیاوره، بی ویژه آن که با حماسه پیوند بخوره و ژرف‌های فرهنگ کهن یک سرزمین را که دچار فراموشی شده بوده یا از هویت خودش دور شده بوده را آشکار بنمایه. با چنین بینشی است و با چنین انگیزه است که داستان زیبای بانو گشسپ نامه یک منظومه حماسی شده که مضمون آن، محتوای آن، حکایت از زندگی بانو گشسپ که سپس خواهیم آورد که از دو بخش تشکیل شده، اسب که امروز ما اسب گفته میشه و در داستانهای قدیم همیشه مثل گرشاسب گرش اسب بوده، گشتاسب گشتاسب جماسب، همه اینها ویژگی بوده که اسب داشته. گشن یا گشن به معنی نر بوده، یعنی دختری که دارای اسب نرینه بوده، دختر رستم بوده و نبردهای پهلوانی داره و خواهد در این داستان واقعیت دوران و روحیه قهرمان طلبی مردم ایران زمین را به رخ بکشه و چرا کسی که این را به نظم کشیده داره چه انگیزه‌ای بوده که این روحیه قهرمان طلبی را به یک زن داده، به یک بانو داده. امروز برنامه نخست بانو گشسپ نامه را پیشکش دارم و همه بانو گشسپ های ایران زمین که به تنهایی در برابر جهل و خرافه و جنایت ایستادن، چه در درون زنها، چه در خارج و چه جنبش های مدنی و سیاسی. بانو گشنست پهلوانی بود که نخست پادشاه جادو شده ای را نجات میده. سپس شیده، اگه یادمون باشه در داستان شاهنامه فردوسی، شیده پسر افراسیاب بزرگترین دشمن ایرانه که سرانجام به دست کیخسرو از بین میره. پسر افراسیاب شیده را در بند عشق خودش گرفتار میکنه. هنگامی که اون به بند گرفتار میشه، بند عشق او، او را زبون میکنه و زبونیش را به دو نشان میده. همچنین ناتوانی و ضعف سایر خواستگارانش مثل پادشاهان هند، همسایگانی که در اطراف سرزمین ایران میزیستند، بونها گوشزد میکنه ضعفشون را. و سرانجام هنگامی که رستم در یک آزمایش از پهلوانان همسری برای او به نام گیو برمیگزینه، او در شب زفاف همسر خودش را به بند میکشه و به تمام مردان، حتی به پدرش رستم، ثابت میکنه که او زنی مطیع و منفعل نیست تا به جای او دیگران تصمیم بگیرن. دکتر روحانگیز کراچی آنگاه در صفحه 10 اینگونه ستایش کرده و نام برده از بانو گشنست. در اون مایه اصلی این حکایت، دلاوری زنی پهلوان است که نمودهای فرهنگ کهن اقوام ایرانی را به همراه دارد و احتمال می رود که بازمانده اسطوره‌های دگرگون شده از دوران بسیار دور اقوام ایرانی باشد که زن نقشی فروتر از مرد نداشته و به سبب دگرگونی های جامعه در نقش زنی پهلوان ظهور میکنه. زنی که هم نماد سرکشی و جنگجویی است و هم نماد توانایی است و نشاندهنده رمز دوگانگی شخصیت زن در فرهنگ ایرانی است که از سوی پهلوان بانوی آزاده است که مردانه میزید و از دیگر سو کدبانه است که نمیخواهد خودش را در نظام پدر سالاری زنجیر بده و نماد زن آرمانی در فرهنگ ملی مردم ایران زمین است. بانو گشنست. بانو گشنست منظومه بسیار شیرین جذابی است. آنجایی که ستایشی که از زیبایی بانو گشنست شده این دوچار شگفتی است. یعنی هر کسی که بخونه میگه خورشید را میبینی؟ گرما داره خورشید. میگه میدونی چرا خورشید گرما داره؟ به خاطر اینکه خورشید روی زیبای بانو گشنست را دید، تب بهش دست داد، تب و لرز بهش دست داد و از اون زمانه که گرما داره به زمین میفرسته. و بسیاری از چیزهای دیگه که در ستایش او میگه، ببینین این سرو که میگن سرو آراسته است و سرو برافراشته است، خجالت میکشه از قد و بالای بانو گشنست که برای دوستان خواهم خون، به اندازه شیرین و زیباست و ستایش است. چرا که بانو گشنست نخست به شکل پیکارگر متجلی شده، در برابر توانایی و تسلط مرد مقاومه، فرمان بردار نیست، پهلوانیست هنرمند. حالا هنرش در کجاست؟ دوستان حتما امروز یک بانوان بافتنی هایی دارن، اسمشو کوپلن میذارن، با نخای رنگی اینها میان یه نقشی نگاری درست میکنن، چهره درست میکنن، منظره درست میکنن، وقتی که از دست در میه اونو تابلو میکنن، قاب میکنن در خونه، خبر ندارن که این نخستین بار بانو گشنست این را به وجود آورده. هنر بانو گشنست نخست سوزن و نخ نقاشی میکرده چهره را، چهره خودش هم نقاشی میکرده میدوخته و همین باعث میشه که دیگران بیچاره شده بودن. پادشاه هند این ور اون ور سرزمین های گوناگون دل سپرده بودن وقتی که نقاشی نقش چهره بانو گشنست را دیده بودن. این هنرش بود، زیبا بوده، دن زیباییش در این حد بوده که خورشید بهش تب دست میده وقتی که زیبایی چهره او را میبینه. خواهر فرامرز بوده، فرامرز را بانو گشنست با بزرگ میکنه، رزم و بزمش میآموزه. همسر گیو میشه، اون هم در شب زفاف گیو را به بند میکشه زیر تخت و گیو ناله میکنه. داستان طولانی است که در ادامه خواهم گفت. و اما از همه مهمتر، جنگجویست بیمانن، هیچ هماوردی از جنس خود نداره، با مردان میجنگه و در یک کویر خشک خرافه و سیاهی است. هنگامی که احتیاج به آبیاری داره اون کویر خشک خرافه، دانش داشته و از دانش خود برای پرورش فرامرز برادر کوچک خودش استفاده می نماید. اگر دوستان یادمون باشه، در فرهنگ و ادبیات ایران سرشار از داستان‌های اساطیری که به مرور برای دوستان خواهم گفت. از گرشاسنامه آغاز کردیم، بانوگوشه، از فرامرزنامه، جهانگیرنامه، بهمننامه، شهریارنامه، برزونامه اینها. اما در هیچ کدام از این منظومه‌های حماسی زنی دلاور و پهلوان قهرمان نخست اون داستان نیست. بیشتر مردان پهلوانن. هرچند که ما گردآفرید را داریم که با بیگانه به نبرد میپردازه، با سهراب از سرزمینش دفاع میکنه، یا گردویه را داریم، پهلوانیست، دلاوره، اما هیچ منظوم مستقلی برای اونها ساخته نشده، یا اگرم ساخته شده به هر روی به دست ما نرسید. اما از گردآفرید من یک داستان جدایی دارم که به نظم نیست، به نصر، نصر کهن هم هستش، که حالا اگه فرصت شد در برنامه‌های آینده از گردآفرید هم خواهم گفت، که به شکل نصر هستش نه نصر. در اون دوران که این منظومه در شاهنامه های منصور، یعنی شاهنامه های نوشته شده موجود بوده، تعصب‌های دینی، سختگیری‌های اجتماعی و آزار و اذیت زنان به بهانه دین نبوده. پس یک پهلوانی است، یک زنی است که قدرت نژاد ایرانی را به چنین صورتی نمایان می‌نماید. بعد در برابر اعراب، بعد در برابر بیگانان مقاومت می‌کنه، مبارزه می‌کنه. بانوگوشه است، حالا داستانش که به مرور پیش بریم خواهیم دید. حماسه خوش فرجام بانوگوشه است. استاد ذبیح‌الله صفا هم بر اون پژوهش کرده، گفته یک داستان رزمی است، حماسی است که در اواخر عهد ساسانی وجود داشته. در برزون‌نامه و بهمن‌نامه هم یک روایت‌هایی از او آورده شده. جایگاه او اکنون ببینیم چیست؟ بانوگوشه است، دوستان ارجمند، روایت جوانی است تا ازدواج پهلوان بانویی که شخصیت اصلی این حماسه است و گویی در مرکز دایره است که در پیرامون آن مردانی گاه شکست خورده، حقیر شده، یا کسایی که به او خیش بودند اما دچار توانایی نبودند در قصه حضور دارند. بانوگوشه است بانویی است که ویژگی زنانه کم داره، پیکارگر جنگجوست و با مردان میجنگه. وقتی که خواستیم پیوند این داستانها را، این گرانمایگان سخنوران را با شاهنامه بگیم، به این خاطر هستش که در این داستان 25 شخصیت شاهنامه حضور داره. خب مهمترینش رستم، فرامرز، زال، برادر دیگر رستم زواره است، شیده، پیران، افراسیاب، گرسیوست، کیکاووس هست، توس و گودرز و گیو و بهرام و رهام و گرگین و فرهاد هستن. خب حالا باید توجه داشته باشیم که در شاهنامه کی کجا از بانوگوشسب نام برده شده و سپس به خود داستان برسیم. در شاهنامه بدین گونه سه بار از بانوگوشسب که همسر گیو بوده نام برده شده. دوستان ارجمند، که برای دوستان بگم که در چه بندهاییست یا بیتاییست. در شاهنامه نام بانو، یعنی بانو گشست، دختر رستم، همسر گیف، سه بار تکرار شده و در شمار بزرگان شاهنامه است. او سرآمد زنان است و در قالب همسر پهلوان است به نام گیف. حالا گیف در شاهنامه از این وصلت به اندازه سرفراز و خوشنود و خوشحال شده که شده داماد رستم، که میگه من سر من از چرخ فلک هم گذشت، رفت به آسمان هفتم رسید، به اندازه خوشحال هستش و چنین میگوید: به من داد رستم گزین دخترش، که بودی گرامی تر از افسرش. مهین دخت بانو کشست به سوار، به من داد گردن کش نام دار. ز چندان بزرگان مرا برگزید، سرم را به چرخ برین برکشید. گیف ذوق زده شده بوده و روایت بانو گشست در پادشاهی کیکاووس هم اومده، در داستان سیاوش و اینها هم اومده. و هنگامی است که حالا گیف مأموریت گرفته از کیکاووس که بره خسرو را از توران بیابه، گیف هم میره، 7 سال طول میکشه تا این یافته. اما خب بانو گشست همسر اوست و میخواد که حالا که گیف که داره میره به این مأموریت و معلوم نیست برگرده سالم، برگرده زنده، برگرده، چقدر طول بکشه این سفر، از اون میخواد که حالا که تو داره میری به مأموریت، من دلم برای پدرم خیلی تنگ شده، برای رستم، مدتی است روشو ندیدم، دوست دارم برم به سیستان و به دیدن رستم. بدین گونه اومده. خب امروز هم دیدیم دیگه، همه دلشون تنگ میشه، از پدر و مادر دورن، کشور دیگه ای رفتن، شهر دیگه ای رفتن، تو فرصتی پیش میان میگن بریم سری بزنیم به پدر و مادرم. و اینجا نشون میده که بانو گشست مادر خودش از دست داده بوده و میخواسته بره به دیدار پدر که رستم بوده. مهین مهان بانوی گیو بود، که دخت گزین رستم نیو بود. خبر شد همانگه به بانو گشست، که مرگیو را رفتن آراست اسب. بیامد خرامان به نزدیک او، چنین گفت: ای مهتر نامجو، شنیدم که تو رفت خواهی به تور، که خسرو بجویی ز نزدیک و دور. چو دستور باشد مرا پهلوان، شوم نزد رستم به روشن روان. مرا آرزو چهره رستم است، ز نادیدنش جان من پر غم است. و سپس گیف میره، مأموریت انجام میشه، پس از 7 سال که برمیگرده رستم بانو گشست را میفرسته با هدایای سوی گیف. بانو گشست 7 سال همسر خودش را ندیده بوده، پر در میاره مثل مرغان برای دیدن همسر خودش. رستم بانو گشست را گسی می نماید، یعنی روان یا روانه می نماید به سمت گیف. و از آن پس گسی کرد بانو گشست، ابا خواسته همچو آزرگوش است. برون رفت بانوز پیش پدر، بر گیف شد همچو مرغی به پر. پرواز کرد و مثل آزرگوش است، مثل آتش هم به طرف همسر خود رفت. همینطور ادامه داره این پیشگفتار بسیار شیوای دکتر روح‌انگیز کراچی از کتاب ارجمند بانو گشست‌نامه، و آشنا خواهیم شد به یکی از برجستگی‌های این داستان. هنگامی که طبق یک تشریفاتی، یه سننی، یک آیینی، رستم همه پهلوانان ایرانی رو روی فرش بزرگی نشونده بوده. بعد این فرش رو میگیره، تکون میده از زیر پای اونها. تنها کسی که بر فرش باقی میمونه گیو بوده. بعد میگه فقط تو شایسته یه همسری با دختر منی. اما خب بانوگشست نمیخواسته. در این صحنه از قصه، زمانی که در شب زفاف بوده، همه رفته بودن گیو و بانوگشست در خلوت، بانوگشست دست و پای همسرش گیو رو با تناب میبنده و در زیر تخت میاندازه. خب از شگفتی داستان این نیست، داستانی که مربوط به دوران ساسانیان هستش، رو تخت میخوابیدن و صندلی داشتن، مبل داشتن. چرا این کارو میکنه؟ میخواد به پدرش نشون بده چرا حق انتخاب از من گرفتی. هرچند که پدر شایسترین رو انتخاب کرده، پهلوانترین رو انتخاب کرده. این حماسه بسیار هم زیباست، شگفت انگیزه، بانو فرزانه است و دلاور. اما حالا خود نام. همونطور که گفتم اسمهای مرکب زیاد داریم. گیو مرتا، تهم رزم، بانو گشاسب، گر شاسب، گش تاسب. اما بانو یعنی چی؟ معنی بانو یعنی چی؟ چرا بیشتر میگم بانو یا بانوان و کمتر از واژه‌های دیگه استفاده، مثلا خانم کمتر گفته میشه؟ به خاطر اینکه بانو یعنی بزرگزاده، بانو یعنی فروغ، یعنی روشنایی. بانو به معنی دلیر. در فارسی میانه هم بانوک میگفتن، بانوک یا بانوی با یه آخر بوده، به معنی زن بزرگزاده بوده. خب گشن کم گشسب با اسب میاد، به معنی نر یا جوان یا دلیر بوده. اسب که بعد شده اسب هم به معنی اسبی که وجود داره. و پس در نتیجه این بانو گشسب یعنی زن بزرگزاده دلیر فروغ انگیزی که دارای اسب نر بوده. و این هم عمدتاً گفته شده که به خاطر اینکه بدانن که اسبی بوده که دلاور نر بوده اما بانو بر او سوار بوده. واژه اسب هم خیلی جا همطور که اشاره داشتم مثل گشتاس، جاماس، لخراس، ارجاس، گرشاس اینها اومده شده. پس به همین خاطر اکنون آغاز میکنیم با این پیشگفتار. نخست میپردازم به ستایش از زیبایی بانو و اینکه چرا هنر داشته و نخستین کسی بوده که کوپلن را، همین که باش نخ و سوزن با یه پارچه شکل از او در میارن، منظره یا نقاشی یا صورت را ببینیم چگونه بوده. و به مسائل دیگه نمیپردازیم، حالا چه سبکی به کار رفته شده بوده، چه شباهت‌هایی با شاهنامه داشته. میگذاریم در همین حرکتی که آغاز کردیم، این کتاب ارجمند را در اختیار گرفتیم و نخست هم این که فرامرز زاده شده، رستم سرپرستی فرامرز را میده به بانو. دوستان را در همینجا به مهر و شادی می سپارم. فکر می کنم این داستان را تا چند جلسه دیگر ادامه بدهیم.